بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. اذا عرفت ما ذکرنا فل اقوال فی المعاتات علی ما یساعده ظواهر کلماتهم سته. اللزوم مطلقا کما هو ظاهر عن المفید و یکفی فی وجود القائل به قول العلام فی التذکره الاشهر عندنا انه لا بد من الصیغه. و اللزوم به شرط کون دال علی التراضی او المعامله لفظا حکیه ان بعد معاصر شهید ثانی و بعد متأخر المحدثی، لكن في عد هذه من الاقوال في المعاتات تأمل. والملك الغير اللازم ذهب اليه المحقق الثاني ونسبه الى كل من قال بالاباحه وفي النسبه ما عرفت. و عدم الملک ما اباحت جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک کما هو ظاهر عبائر کثیرین، بل ذکر فی المسالک ان کل من قال بالاباحه یصدق جمیع التصرفات. و اباحت ما لا یتوقف علی الملک و هو ظاهر من الکلام المتقدم عن حواش الشهید علی القواعد و هو المناسب لما حکینا عن الشیخ فی اهداء الجاریه من دون این و قبول. و القول بعدم اباحت التصرف مطلقا نسب الى ظاهر نهایه. مرحوم شیخ می فرمایند اقوال علما در مسئله معاتات اقوال 6 تاست، در معاتات 6 قول برای علما وجود داره. قول اول لزومه. خب میگم معاتات افاده ملک لازم میکنه مثل بیع بصیغه، به طوری که بیع بصیغه مفید ملک لزومه، معاتات هم مثل بیع بصیغه مفید لزومه. مطلقا چه در اشیاء حقیر چه در اشیاء جلیل، چه لفظی در بین باشه لفظی نباشه، معاتات مطلقا افاده ملک لازم میکنه. و این قول از ظاهر مرحوم شیخ مفید به دست میاد. شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه یک کلماتی داره، ظهورش در این است که معاتات مثل بیع بصیغه افاده ملک لازم میکنه. قطع نظر از قول شیخ مفید که بعدن میاد قول شیخ مفید را هم مرحوم شیخ انصاری توضیح میکنه، تأویل میکنه و میگه شیخ مفیدم قائل به لزوم نیست. بعدها میاد توضیح میکنه، اینجا میفرماید ظاهر از مرحوم شیخ مفید همین لزومه. تازه اگر قول شیخ مفید را هم ما توضیح کردیم، در وجود قائل به لزوم کافی است که علامه در تذکره گفته است که الاشهر عندنا انه لا بد من الصیغه. گفته است اشهر پیش ما این است که در بی صیغه لازمه. اشهر این است صیغه لازمه، معناش این است یه قولم هست که قول غیر اشهر رو میگد که در بی صیغه لازم نیست، یعنی معاتات هم باشه بیعه. این که علامه در تذکره فرموده اشهر عندنا این است که در بی صیغه لازم است و ایجاب قبول، این میرسوند ایده هم هستن میگن صیغه لازم نیست بدون صیغه هم باشه، بی مثل معاتات که بدون صیغه است اینم کافی است. پس معلوم میشه ایده قائلم به این که معاتات افاده ملک لازم میکنه. این قول اول بود. قول ثانی که مرحوم شیخ البته حاشیه است و داخل در متن کردن، این است که میگن در معاتات اگه لفظ شد، بازم توجه کنید لفظ شد، لفظ غیر از ایجاب قبوله، تارتا هیچ لفظی در معاتات نیست، پول را میاندازه تو دخل مثلا فروشنده، جنسی را برمیداره میره، تو کوزه نمیدانم، بله سقا پول میاندازه یه لیوان آبش را برمیداره میخوره، هیچ لفظی در کار نیست. اما تارتا لفظ در کاره ولی صیغه نیست. میگه بابا چند، نمیگه فروختم خریدم چند، میگه پولم میاندازه، یه چندی یه سوالی مثلا چند میدی، او هم میگه اینقدر میدم، پول میداد و جنس را میبره. لفظ هست ولی صیغه نیست. گفتم معاتات افاده ملک لازم میکنه در صورتی که دال بر ترازی لفظ باشه، ولو ایجاب قبولم نشد، اگه لفظی در کار باشه معاتات بیع لازم میشه، اگه نشد نه. بعد مرحوم شیخ میفرماید اینا از اقوال معاتات ما حساب بکنیم، این فیه تأمل، برای اینکه معاتات به اون میگن که هیچ لفظی نباشه، خب ولی در اینجا ولو ایجاب قبولم نباشه، ولی بازم دال بر ترازی چیه؟ دال بر ترازی لفظه، اینا نمیشه از اقوال معاتات ما به حساب بیاریم. این دو قول. قول ثالث این است که معاتات افاده ملک غیر لازم میکنه. این قول مالکیه، این دیگه از هر من شمسه، بله ملک غیر لازم را افاده میکنه. این قول قولی محقق ثانی است و محقق ثانی علاوه از این که این قول را برای خودش انتخاب کرده و اختیار کرده، به همه علما هم نسبت داده، میگه که هر کس در علما قائل به اباحه تصرف، مقصودش ملک غیر لازمه. پس این قول را علاوه از این که محقق ثانی اختیار کرده، به همه علما هم همین قول را نسبت داده. و فی نسبت ما عرف، در نسبت همون اشکالی بود که خونده گفتیم نه این نسبت به علما درست نیست. علما مقصودشون از اباحه تصرف همین اباحه مجرد از ملکه، این نسبت را به علما دادن که مقصودشون ملک غیر لازمه. اینا دو سه روز بود میخوندیم که این نسبت درست نبود. این سه قول. قول چهارم این است که به معاتات ملکیت حاصل نمیشه. بعد از معاتات جمیع تصرفات مباح میشه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک اونم مباح میشه. تصرفات متوقفه بر ملک چند تاشا چند روزه میخونیم، بیع و وقف و ایتق و وطی و اینها یک تصرفات است که موقف بر ملکه. لا وقفه لا فی ملکه، لا بیع لا فی ملکه، لا وطی لا فی ملکه، لا ایتق لا فی ملکه، اینا یک تصرفات متوقف بر ملکه. میگن به سبب معاتات ملکیت هیچ حاصل نمیشه. من که کتابی را به معاتات گرفتم، کتاب ملک اوست، ملک من نشده، به معاتات من مالک نمیشم، ولی همه تصرفات من مباح میشه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. خب بعد مرحوم شیخ میفرماید ظاهری عبارت کثیر از علما این است که به معاتات ملکیت حاصل نمیشه، اباحه تصرف حاصل میشه و جمیع تصرفات حتی متوقفه بر ملک. و بعد شهید ثانی در کتاب مسالک گفته از هر کس در ما بین علما قائل به اباحه تصرفه، میگن همه تصرفات مباحه، حتی تصرفات متوقفه بر ملک. این چند قول شد؟ چهار. قول پنجم این است که به معاتات ملکیت حاصل نمیشه، تصرف مباح میشه، منتها تصرفات متوقفه بر ملک مباح نمیشه، تصرفاتی غیر متوقفه علی الملک مباح میشه. این قول قولی که بود دیروز خوندیم، اینا از حواشی مرحوم شهید، دیروز نخوندیم، مرحوم از حواشی مرحوم شهید اول معلوم میشد که ایشون بعد از معاتات تصرفات را مباح میدونن، اما تصرفات متوقفه بر ملک را تجویز نمیکردن. خوندیم که گفتن اخراج مأخوذ به معاتات در خمس و زکات درست نیست و وطی جاری هم درست نیست، یعنی کسی جاریه را اگه به معاتات گرفته وطیش درست نیست. این دلیل برنست که تصرفات متوقفه بر ملک بعد از معاتات صحیح نیست، غیر متوقفه بر ملک مباحه. خب این مناسبی اون قولی هم بود که دیروز خوندیم، بلی گفتن که اگه کسی جاریه ای را به کسی هدیه بفرسته ایجاب قبول نداشته باشه، گفتن که تصرفاتش استخدامش مباح میشه، اما وطیه چطور؟ گفتن که وطیش درست نیست. این پنج قول. قول ششم هم این است که معاتات در حکم بیع فاسده، بعد از معاتات ملکیت که حاصل نمیشه هیچ تصرفی هم مباح نمیشه. من که مالی را به معاتات عقد کردم، این مال غیره، قصد ما ملکیت بود که حاصل نشد، اباحه تصرف هم منشأ نداره، مطلقا تصرف مباح نیست. معاتات به منزله بیع فاسده، به طور که در بیع فاسد هیچ نوع تصرف درست نیست، در معاتات هم بعد از معاتات تصرف مباح نیست. این قولم قول علامه است در کتاب نهایه، منتها بعد از نهایه، کتاب هایی که بعد از نهایه مرحوم علامه نوشته در اون کتاب هاش از این قولش عدول کرده، گفته است که نه، در معاتات تصرف مباحه، عدول کرده از این قول. این که تمام شد. مشهور ما بین علما کدوم یک از این اقوال سته در ما بین علما مشهوره؟ در ما بین علما مشهور این است که به طوری که چند روز خونده ایم، ملکیت با معاتات حاصل نمیشه، خب، بلکه تصرف مباح میشه. قول مشهور در ما بین علما همینه، به معاتات ملکیت حاصل نمیشه. بعد مرحوم شیخ میفرمایند بلکه لن نجد قائلا به الى زمان المحقق ثانی، تا زمان محقق کرکی و تا زمان محقق ثانی در ما بین علماء شیعه من فقیهی را پیدا نکردم قائل به ملکیت باشه. بلی شهید ثانی بود، محقق ثانی بود، آمد و اختیار کرد ملک متزلزل را و به همه علما هم نسبت داد. تا زمان محقق ثانی در ما بین علما شیعه احدی قائل به ملک در معاتات نبود. بعد یک عبارتی از تحریر علامه نقل میکنه مرحوم شیخ، اون عبارت میرسوند که قبل از محقق ثانی علامه هم در تحریر قائل به ملکیت بوده. خب ما اینه، مرحوم علامه در تحریر گفته است که الاقوا ان المعاتات غیر لازمه، عبارت را چون ما به دونه دونه این مفردات این جملات ما کار داریم، عبارت این است که بله الاقوا ان المعاتات غیر لازمه بل لکل منهما فسخ المعاوضه مادامت العین باقیه فإن تلفت لزمت. ببینید اگه کسی به ما نگد، مرحوم شیخ توضیح نکنه عبارت را، ما باشیم و این عبارت تحریر الاقوا ان المعاتات غیر لازمه. اقوا این است که اول ترجمه بکنم، اقوا این است که معاتات لازم نیست، بل لکل منهما فسخ المعاوضه، برای هر کدام از متعاطیین فسخ معاوضه جایزه مادامی که عین باقی است. فإن تلفت لزمت، اگه عین تلف شد لازم میشه. ظهور این عبارت در این است که مرحوم علامه قبل از محقق ثانی قائل به چی بوده؟ قائل به ملکی غیر لازم، چون ان المعاتات غیر لازمه لازم نیست، یعنی بیع لازم نیست، بیع جایزه. لکل منهما فسخ المعاوضه، کلمه فسخ در معاتات بنابراین که ملکیت نیاره استعمال فسخ درست نیست، بنابراین که معاتات ملکیت نیاره اباحه تصرف بیاره، آیا رجوع جایزه یا فسخ جایزه؟ رجوع جایزه، فسخ درست نیست. فسخ در کجا استعمال میشه؟ در بی. اون وقت میگه فسخ معاوضه جایزه، پس به معاتات مرحوم علامه چی اطلاق کرده؟ معاوضه اطلاق کرده. فسخ گفته، ظهورش در این است که علامه هم در تحریر اختیار کردن که معاتات بیع غیر لازم است، بیع است و غیر لازم، ملک غیر لازم. و مرحوم شهیدم در کتاب مسالک به تحریر نسبت داده است که تحریرم قائل به ملک غیر لازمه، پس معناش این میشه که قبل از محقق ثانی هم کسی قائل به ملک غیر لازم بوده. خب بعد مرحوم شهیدم میفرمایم ولی در تحریر بعد از این عبارت که خدمتتون خوندم یه عبارتی علامه در تحریر داره، اون عبارت میرسوند مقصود علامه ملک غیر لازم نیست، اباحه تصرفه. یه شاهدی داریم پشتر همین، ترجمه فرمودید پشتر همین که فعین لزمت، فعین تلفت لزمت، ایشون فرموده است که پس تصرف برای متعاطیین در مال مأخوذ به معاتات حرام نیست، بخلاف بیع فاسد. در بیع فاسد تصرف حرامه، در معاتات تصرف حرام نیست. این که گفته تصرف حرام نیست، اگه مقصودش ملک غیر لازم باشه، معاتات ملک غیر لازم را افاده بکنه، احتیاج به گفتن این فتوا داشته است که تصرف حرام نیست؟ وقتی که ملک منه بدیهی است که تصرف در ملک حرام نمیشه. این که پسر گفته تصرف برای هر کدام از متعاطیین حرام نیست، این میرساند که معاتات ملکیت نیاورده. حالا که ملکیت نیاورده تصرفش حلال، حرام میگه حرام نیست، مثل بیع فاسد. ولی اگه عقیدش این باشد که معاتات ملکی غیر لازم را افاده میکنه، وقتی که ملکیت حاصل شده بدیهیست و از واضحات هست که تصرف حرام نیست. این که فرموده لا یحرم لکل منهما التصرف، این دلیل بر این است که معاتات ملکیت نیاورده. حالا که ملکیت نیاورده تصرف حلال یا حرام میگه نه، مثل بیع فاسد نیست، تصرف حرام نیست. خب پس شما بگید چرا کلمه بلی فسخ استعمال کرده، فسخش جایزه، معاوضه فسخ جایزه، این که رده، این که فسخ نیست. میگه فسخ و استعمال کلمه معاوضه همه اینها رو عقیده ای، رو عقیده، یعنی متعاطیان عقیده شون این بود که ما داریم بیع انجام میدیم، معاوضه انجام میدیم، طبق عقیده اونها به کار اونها معاوضه اطلاق شده و فسخ اطلاق شده، ولی در واقع معاتات معاوضه نیست و ملکیت نمیارد و فسخ نیست، اونم رد یجوز و رد. لیزون روز گفتیم که تراد جایزه، رد جایزه مادام که این باقیه. کلمه لزوم هم به همین اعتباره. الا اگهالین از این اما صرف نظر بکنیم، مشهور در ما بین علما این است که معاتات ملکیت نمیارد و اباحه تصرف میاره. خب بعد مرحوم محقق ثانی قائل به ملکیت غیر لازمه شده در معاتات، و ایده از علما هم بعد از محقق ثانی طبعا لجامع المقاصد، طبعا للمحقق ثانی کدوم قول اختیار کردن؟ طبعا لجامع المقاصد در معاتات ملکیت رو اختیار کردن، گفتن معاتات ملکیت میاره. بعد مرحوم شیخ میفرماد و هو لا یخلو عن قوه، قول به ملک خالی از قوت است، یعنی معاتات ملکیت میاره. خب پس مرحوم شیخ هم یکی یکی اولا قطع نظر از لزوم غیر لزوم فعلا حکم نکنید. مرحوم شیخ امروز میفرماد معاتات چی میارد؟ ملکیت. حالا ملکیت لازمه و غیر لازمه او خیلی کار داره با او. توجه فرمودید؟ مرحوم شیخ سه دلیل اقامه میکند بر اینکه معاتات ملک میاره. دلیل اول سیره است، میگه سیره در ما بین مسلمین مستمر بر این بوده است که مالی را که به معاتات اخذ میکردم با اون مال معامله ملک میکردم، رفتار ملک با اون میکردم، رفتار میکردم، مالی را که با معاتات گرفتن او را به میفروختن، او را وصیت میکردم، میکردم بعد از مرگ من این فرش را که به معاتات گرفتم بدید به زید، بدید به فلون مسجد. به مال مأخوذ به معاتات تجور مدید معامله ملک وصیت میکردن، از همدیگه ارث میبردن، وقتی که پدر میبرد مالی را که به معاتات گرفته اونا ورثه ها تقسیم میکردن، اگه ملکو نشده بود چطور تقسیم میکردن؟ این سیره وقتی حجیت سیره را هم که آقایون خوندن، سیره چرا حجیت؟ یکی از عدل سیره است، چون سیره وقتی که متصل بشه به زمان یکی از حجج الهی صلوات الله و سلام، زمان یکی از معصومین علیه السلام و معصومین، از این سیره مستمره در ما بین مسلمین منع و نهی نکنند، این دلیل برن است که معصوم امضا کرده، امضا معصوم مثل فعل معصوم، مثل قول معصوم حجت برای ما، تقریر معصوم، فعل معصوم و قول معصوم تقریره. خب اینم وقت شد، پس سیره مستمره جاری بود است به اینکه در ما بین مسلمین با مال مأخوذ به معاتات معامله ملک میکردن، اگه عمه گرفته بودن به معاتات وقت میکردن. خب این وقت دلیل بر ملکیت، اگه خودشا مالک نمیدونسته وقتی نمیکرده و معصوم هم امضا کرده. این دلیل اول. دلیل ثانی بر اینکه معاتات ملکیت میاره، ایشون میفرماد دلیل بر این قول پروردگاری متعال در قرآن مجید احل الله البیع، احل الله البیع، بازم توجه کنید اول دلالت میکنه به یک حکم تکلیفی، این حکم تکلیفی مستلزم صحت بیع و مستلزم یک حکم وضعیه. احل الله البیع لازمش اینه چه خداوند تبارک و تعالی جمیعی تصرفات مترتبه بر بیع را حلال کرده، همه تصرفات بعد از بیع حلاله. خب حلیت جمعی تصرفات یه حکم تکلیفیه، حلیت به معنای اباحه است، یکی از احکام خمسه است، در مقابل حرمت، در مقابل کراهت، در مقابل خداوند تبارک و تعالی جمعی تصرفاتی که مترتب بر بیع و بعد از بیع واقع میشه همه را حلال کرده. حلیت جمیع تصرفات آیا ملازم با صحت بی نیست؟ اگه بی صحیح نبود تصرف حلال می شد؟ نه. پس حلیت جمیع تصرفات به دلالت الالتزامیه دلالت میکنه بر صحت بی، صحت بی یک حکم وضعی است. توجه فرمودید؟ پس آیه شریفه اول دلالت میکنه به حلیت جمیع تصرفات، ولی حلیت جمعی تصرفات لازم گرفته صحت بی را، بی که صحیح شد ملکیت هم ثابت میشه، برای اینکه مقصود از صحت اون است که اثر مقصود مترتب بشه. خب در اینجا فقط ما به اثبات یک مطلب احتیاج داریم و اون اثبات صغراست، احل الله به یک کبرای کلیه، صغرا این است که آیا معاتات بی یا نه. مرحوم شیخ می فرماید معاتات قطعا بیع عرفیه، اونایی که از علما دیروزم خوندیم مثل ابن زهره در قنیه ادعای اجماع کرده بود که معاطات بیلیست، المعاطات و لیست بی بیین، ادعا اجماع کرده. این میخواد بگه که معاطات بیعی لازم نیست، نه اینکه موضوع هم بیعی. چرا؟ خود همین ابن زهره در قنیه گفته است که ایجاب قبول از شرایط صحت بیعه. معناش این است که ایجاب قبول نباشه بیعی نیست یا بیعی صحیح نیست. بیعی صحیح نیست، بیعی هست ولی صحیح نیست. این شاهد این است که پس اینکه نفی کرده موضوع را، گفته معاطات بیلیجما بیعی نیست، مقصود از نفی موضوع نفی وصفه، یعنی صحیح نیست. نظیر لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، لا نافیت ولی نافیت للجنس ولو در صورت زار، ماهیت صلات را نفی کرده. لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، ولی قطعا مقصود نفی ماهیت نیست، نفی وصفه. یعنی جار مسجد اگه در خانش نماز بخونه در مسجد نخونه، نمازش کامل نیست. مراد نفی کماله، کمال یکی از اوصاف صلاته. در ماننفی هم ابن زهره که گفته است بیل اجماع معاطات بینیست، مقصودش این است که بی لازم نیست. ولی خود همین ابن زهره در کتاب قنیه گفته است که ایجاب قبول از شرایط صحت بیعه. پس معلوم است که ایجاب قبول نباشه بی هست ولی صحیح نیست. حاجو فرمودی. خب و یکی از ادله هم که دلالت بر صحت به ملکیت معاطات میکنه آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان تراز، معاطات تجارتا ان تراز. عرف معاطات یک تجارتی است که در مابینی عرف متعارفه. اون وقت این آیه شریفه میرسوند که بعد از معاطات هم که تجارته، تصرفات حلاله، چون استثناء از نفی برای اثبات لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون، یعنی اگه تجارت انتراز باشه بخورید تصرف بکنید، این برای اثبات تصرفه. خب وقتی که تصرف بعد از تجارت مباح شد، معاطات هم تصرف بیع است و تجارت است و تصرف که مباح شد، اباحه تصرفات ملازم با صحت بیعه. تجور مدید. خب حالا بعضی ها میگن آیه احل الله البیع تجارتا انتراز بالمطابقت دلالت به صحت بیعه میکنه. ما گفتیم نه، این درست نیست. بالمطابقت دلالت بر حکم تکلیفی میکنه، بن حکم تکلیفی مستلزمی حکم وضعیست که صحت بیعه باشه. بعد از این ببینیم الناس و مسلطون علا اموالهم هم دلیل بر این است که معاطات افاده ملکیت میکنه یا نه، مثل این که مرحوم شیخ قبولش ندارند، میگن این روایت مشرع نیست. ببینیم تا اونجا میرسیم یا نه، آیا مقصود علما از اباحه تصرف اباحه مجرده، در کدوم یک از معاطات اینا با هم بحث دارند و نزا دارند. این مطالب که گفتیم بعد از این فل اقوال فی المعاطات، اقوال علما در مسئله معاطات، الا ما یساعده ظواهر کلماتیم سته، شش قول داریم، اقوال شش تاست. الاول اللزوم مطلقا، قول اول این است که مطلقا معاطات لازمه. چی؟ در اشیاء یسیره، کثیره، بزرگ، کوچیک، لفظی در وسط باشه نباشه، کما هو ظاهرون عن المفید، ظاهر از عبارت مرحوم شیخ مفید این است که معاطات لازمه، مثل بیع بالصیغه. و یکفی فی وجود القائل به، در وجود قائل به لزوم کافیست قول العلامه رحمه الله فی التذکره الاشهر عندنا انه لابد من الصیغه. کداست که اشهر این است که صیغه لازمه، اشهر این است یعنی یه قول همین است که صیغه نمیخواد، صیغه هم نشد مثل معاطات بازم لازمه. این دلیل بر این است که کسان قائل به لزوم بوده. این قول اول. و لزوم یعنی القول ثانی اللزوم، قول ثانی این است که معاطات بازم لازمه، منتها به شرط کون دال علت تراضی اول معامله لفظن، به شرط اینکه دال بر ترازی لفظ باشه. ترجمه فرمودید دال بر تراز لفظ باشه، یعنی غیر از ایجاب قبول ها، چون اگه ایجاب قبول باشه که معاتب نمشه، چی میشه؟ میشه بیبی سیغه. یه لفظی در میان باشه که دلالت بکنم، میگه چند، میگه ده تومن. خب این چند ده تومن معلومه که به ده تومن راضیه، ده تومن میداد و مالا میبره، لفظ هست ولی ایجاب قبول نیست. چند ده تومن که ایجاب قبول نشد. حکیه ام بعد معاصر شهید ثانی، از بعضی معاصرین شهید ثانی این قول، قول ثانی حکایت شده و بعد متأخر المحدثین. لکن میبینی بین پرانتز نوشته، بعضی ها میگن حاشیه بوده، علی حال لکن فی عد هذه، یک کلمه منم ساقط شده، لکن فی عد هذه من الاقوال فی المعاتات تأمل، لکن اینا از اقوال معاتات به حساب آوردن و عد از اقوال معاتات فیه تأمل. چرا؟ برای اینکه معاتات به اون میگن که هیچ لفظی نباشه، در اینجا بازم یه لفظی که هست. نه با لفظ، فقط با لفظ حاصل نمیشه. میدونم این یکی از اقوال میشه، لفظ شد، ما میخوایم بگیم از معاتات خارجه، معاتات به اون میگن که لفظی نباشه، معاتاته. پس با لفظ شدی معاتات نیست، این موضوع از اقوال معاتات نیست، برای اینکه لفظ باشه اصلا معاتات از معاتات نیست، میشه بیبی صیغه. منتها بیبی صیغه است که با لفظ ماضی نبوده، با لفظ استدعا بوده، تجربه مدید این از معاتات خارج میشه. خب این دو قول، والملک غیر لازم، قول ثالث ملک غیر لازمه، بگه معاتات ملک غیر لازم میاره. ذهب الیه المحقق ثانی، محقق ثانی به این قول رفته و نسبه الى کل من قال بالاباحه، هر کسی که در ما بین لما قائل به اباحه است او را نسبت داده، میگفته است که مقصودش از اباحه ملک غیر لازمه. و فی نسبت ما عرف، این که به علما نسبت داده آیا صحیح یا غیر صحیح، اونم که مطالبی بود که قبلا حلاجی کردی. این سه قول و عدم الملک. قول چهارم این است که نه، با معاتات ملکیت حاصل نمیشه، اما ما اباحتی جمیع تصرفات حتی المتوقف علی الملک، جمیع تصرفات مباح میشه، حتی تصرفاتی که موقوف بر ملکه. کما هو ظاهر عبائر کثیرین، عبارت ها کثیر از علما میرسوند که معاتات ملکیت نمیاره ولی جمیع تصرفات هم مباح. بل ذکر فی المسالک این کل من قال بالاباحه، هر کس در معاتات قائل به اباحه است و قائل به ملک نیست، یسوق جمیع تصرفات، همه تصرفات را تجویز میکنند، همه تصرفات یعنی متوقف بر ملک و غیر متوقف بر ملک. این چهار قول، قول پنجمینه و اباحه، یعنی الخامس اباحت ما لا یتوقف علی الملک، میگم ملکیت حاصل نمیشه، هر تصرف هم مباح نیست، اون تصرفاتی که موقوف بر ملک نیست اونها مباحه. و هو ظاهر من الکلام المتقدم عن حواشی شهید علی القواعد، حواشی شهید بر قواعد که دیروز خوندیم، از او ظاهر می شد که بعد از معاتات تصرفات موقوف بر ملک درست نیست، اخراج مال مأخوذ به معاتات در خمس و زکات و وطینهاش درست نیست. و هو المناسب، یعنی این قول که تصرفات موقوف بر ملک مباح نیست، این مناسب است لما حکیناه عن شیخ، دیروز اینا حکایت کردیم، فی اهداء الجاریه من دون ایجاب القبول، کسی جاریه را به کسی اهدا بکنه ایجاب قبول نداشته باشه، تجربه مدید بله. من این دیروز خوندیم که این وطیش درست نیست، تصرفاتش درسته وطیش درست نیست، پس معلوم است که تصرفات موقوف بر ملکش درست نیست. ولقول یعنی از سادس، القول سادس این است که ولقول به عدم اباحت تصرف مطلقا، بگه مطلقا تصرف مباح نمیشه. مطلقا یعنی چی؟ متوقف بر ملک چه غیر متوقف بر ملک، هیچ نوع تصرف بعد از معاتات مباح نمیشه. نسب الى ظاهر النهایه، این قول هم به ظاهر النهایه نسبت داده شده، لکن ثبت رجوع عن فی غیرها، عدولش از این قول در غیر نهایه، یعنی کتابهای بعد از نهایه، از این قول علامه رجوع کرده است و عدول. و المشهور بین علماء اینا عدم ثبوت الملک بالمعاطات، مشهور ما بین علماء است که با معاطات ملکیت ثابت نمیشه. بل لم نجد قائلا به، قائل به ملک در ما بین فقهای گذشته ما قائل به ملک پیدا نکردیم الا زمان المحقق ثانی، تا زمان محقق ثانی قائل به ملک کسی نبود. الذی قال به، محقق ثانی قائل به ملک شد، ولم یکتصر علی ذلک، خودش که قائل به ملک شد به او هم اکتفا نکرد، پس کار کرد حتی نسبه الی الاصحاب، به قول خودش هم راضی نشد، اکتفا نکرد، حتی به همه اصحابم نسبت داد که اصحاب همه در معاطات قائل به ملکن. نعم ربما یوهمه، ضمیر به ملک برمیگرد، یعنی ملکیت را به وهم انسان میداد، ظاهر عبارت تحریر، ظهور عبارت تحریر هم در ملکیت، یعنی معاطات ملکیت میاره. حیث قال فی، در تحریر این طور گفته است، گفته است الاقوا ان المعاطات غیر لازمه، اقوا این است که معاطات غیر لازمه، معاطات غیر لازمه ظهورش در چی؟ یعنی ملک غیر لازم. بل کل منهما فسخ المعاوضه، ببینید هم فسخ استعمال کرده هم معاوضه، پس معلوم از معاطات بیع معاوضه است، ملکیت میاره، فسخش هم جایزه، چون فسخ در بیع میشه، در هبه نمیگن که فسخ جایزه، در هبه میگن رد جایزه، رجوع جایزه، فسخ نمیگن، که کلمه فسخ در عقود لازمه استعمال میشه. بله ما دامت الین باقیه، پنج تلفت، اگه این تلف شد لازمت، یعنی معاطات لازم میشه، پس معلوم میشد که معاطات ملک غیر لازم بود. این تا ولدا نسب ذالک الیه فی المسالک، مرحوم شهید در مسالک ملک غیر لازم را به کی نسبت داده؟ به تحریر نسبت داده. خب لکن بعد از لکن مرحوم شهید میخواد چیکار بکنن؟ میخواد عبارت را توجیه بکنه، بگن نه معلوم نیست که تحریر قائل به ملک غیر لازم باشه، این معلوم نیست. میگه لکن قوله بعد از ذلک، یعنی قولی تحریر بعد از اون حرف که فعین تلفت لازمت، پشتر اون گفته است که ولا یحرم علی کل منهما الانتفاع بما قبضه، هر کدام از اون که قبض کرده، اون که به معاطات گرفته، در او انتفاع بکنن، تصرف بکنن، حرام نیست، بخلاف البیع الفاسد، بخلاف بیع فاسد در اونجا حرامه. خب ما میگیم اگه مقصود علام ملک غیر لازم بود، احتیاج به این نداشت که تصرف حرام نیست، اینا همه میدونن که در ملک تصرف کردن حرام نیست. این که گفته بل یحرم لا یحرم، این دلیل بنده که مقصودش این است که معاطات ملکیت نیاورده، حالا که ملکیت نیاورده آیا تصرفش هم حرامه یا نه؟ میخواد بگن نه. لذاشون میفرماین این قولش، قول علامه در تحریر بعد از او، ظاهرون فی ان مراده مجرد الانتفاع، مراد علامه مجرد انتفاع و تصرفه، اذ لا معنا لهذه العباره بعد الحكم بالملك، بعد از حکم به ملکیت این عبارت معنا نداره، پس معلومه که قبلا قائل به مجرد تصرف بود است و انتفاع. و اما قوله بل اقوا، اقواینس کلمه اقوای الاخره، فهو اشاره گفته است که اقواینس معاطات غیر لازمه، اشاره به رد شیخ مفید، شیخ مفید قائل به چیه؟ قائل به این است که معاطات لازمه، این میگه اقواینس که معاطات لازم نیست. ول عامه القائلین باللزوم، مفید و عامه که قائل به لزومن، اشاره به خلاف اونها. و اطلاق المعاوضه علیها، علامه در تحریر معاوضه اطلاق کرده به معاطات، در کجا؟ گفته و بل لکل منهما فسخ المعاوضه، به معاطات معاوضه گفته، معاوضه ظهورش در نیست که معاطات بیعه. میفرماید اطلاق معاوضه به معاطات به اعتبار ما قصده المتبایان، اون که متبایان خودشون قصد کرده بودن، متعاطیان قصد کرده بودن، قصدشون چی بود؟ قصد اونها بی بود، قصد اونها تملیک بود. رو عقیده اونها و رو قصدی اونها به کار اونها معاوضه میگه. تجربه ممدود پس اطلاق معاوضه عقیده یه، یعنی رو عقیده اینا اینا دارن معاوضه میکنن. و اطلاق الفسخ علی الرد، فسخ گفته به رد، یعنی بنابراین که معتقد ملکیت نیاره فسخ نمیگن که رد میگن، میگه اطلاق فسخ هم بعد به هاد الاعتبار ایزن، او هم به همین اعتبار ایزن، به همین اعتبار، به چه اعتبار؟ یعنی رو اعتبار عقیده اونها، اونها خیال میکردن معاوضه است و آیا میتونن فسخ بکنن یا نکنن. و کذا لزوم، ها کذا استعمال کلمه لزوم معاتاد اقوان است غیر لازمه، کلمه لزوم عدم لزوم، آقا لزوم عدم لزوم در چی استعمال میشه؟ در بی و در ملک، ملک یا لازمه یا غیر لازم. تازه فرمودید و یعید ما ذکرنا، معید ما ذکرنا، ما ذکرنا بازم چیه؟ معید ما ذکرنا یعنی علامه در تحریر ملکیت اراده نکرده، معیدش اینه بل یدل علی این ظاهرا من عبارت تحریر فی باب الهبه، ظاهر از عبارت تحریر در کتاب هیبه، در خود تحریر در کتاب هیبه گفته از توقف و علی ایجاب و قبول، گفته هیبه موقوف بر ایجاب قبوله. ثم قال و هل یستغنا عن الایجاب و قبول فی هدیه الاطعمه، کسی که اطعمه به کسی هدیه فرستاده، یه خورده میوه فرستاده، یه آشی پخته فرستاده، این طعام هایی که هدیه میفرستن، آیا در اون جای ایجاب قبول میخواد یا نمیخواد از ایجاب قبول مستغنی هستم یا نه؟ گفته الاقرب عدم، او گفته حتی در اونجا هم مستغنی نیستیم از ایجاب قبول، یعنی در هدیه طعام هم چی میخواد؟ ایجاب قبول، تا ایجاب قبول نباشه مالک نمیشه. نم یباح التصرف بشاهد الحال، ولی تصرف جایز به شاهد حال، یعنی به قرینه حال که این غذا را فرستاده معلوم است راضی به خوردن هم هست. مثلا و سر ره بیدال که ایدم فی الهدیه، خب ما اینا شاهد میاره میگیم فا اذا لم یقل فی الهبه بصحت المعتاد، علامه که در هبه میگد معتاد صحیح نیست ایجاب قبول میخواد، هبه یکی از عقود جایزه است، در عقود جایزه عقد لازم باشه، به یکی از عقود لازم است، آیا اونجا عقد نمیخواد؟ سلام اونجا عقد میخواد. این دلیل برند که پس گفته بود معتاد غیر لازمه، مقصودش نبود که معتاد ملکیت غیر لازمه میاره، ترجمه فرمودید. ولی علامه که در هبه که از عقود جایزه میگه ایجاب قبول لازمه، ایجاب قبول نباشه ملکیت نمیاد، در بی که یکی از عقود لازمه است، شما میگه که معتاد کافی است؟ نه. بله فاذا لم یقل فی الهبه بصحت المعتاد، علامه در کتاب تحریر در باب هبه وقتیش گفت معتاد در هبه کفایت نمی کنه ایجاب قبول میخواد، فکیف یقول بها فی البی، چطور به معتاد در بی قائل بشه که بی از عقود لازمه است، هبه از عقود جایزه. و ذهبت جماعت طبعا للمحقق الثانی الى حصول الملک، اینا قائلن که نه با معتاد ملکیت حاصل میشه. ولا یخلو عن قوه، قول به ملک خالی از قوت نیست، یعنی ما میگیم که در معتاد ملکیت حاصل میشه. لسیرن دلیل اول ملکیته، یعنی در معتاد ملکیت حاصل میشه، دلیل اولین است. لسیرت المستمره الا معاملت المعخود بالمعاتات معاملت الملک، سیرن مستمره بر این است که معامله میکنن، رفتار میکنن با مالی مأخوذ به معاتات، چی معامله میکنن، چی رفتار میکنن؟ معاملت الملک، با اون مالی که به معاتات گرفته با او رفتار ملک میکنه. خب سیره بر این جاری، سیره مسلمین در ما بین مسلمین از زمان حجت الى زمان نهادا، هر کسی که در بازار مالی را به معاتات میگیریم میآوری با معامله ملک میکرد، ملک خودش میدونست، خودش چیزی تصرف ملکی را بیان میکنه، بلعتق اشاره به معامله ملک، یعنی با او رفتار ملک معامله ملک میکردن. بلعتق اگه عبد بود به معاتات گرفتم دورا چی کار میکرد؟ آزاد میکرد. لایت قال فی ملکین، مثلا ملکش آزاد میکنه، اگه خودش مالک نمیدونه چرا آزاد میکرد؟ ولبی مالی را که به معاتت اخذ کرده بودن به دیگران میفروختن، لا بیع الا فی ملکین، ولوت ول عیسی به هم دیگه وصیت میکردن با مال مأخوذ به معاتات معامله ملک میکرد، وصیت میکرد میگو بعد از مرگ من این مال مأخوذ به معاتات را بدید به زید. خب انسان وصیت را به ملک خودش میکنه و توریثه ارث بله میبردن از هم دیگه. ترجمه فرمودید همه اینها دلیل بر این است که مسلمون ها با مال مأخوذ به معاتات چه رفتاری میکردن؟ رفتار ملک. خب ائمه معصومین علیهم السلام هم که معنی نکردن، ترجمه فرمودید پس معلوم است امضا کردن. و غیر دالکم من آثار ملک، بعد از اینم آثار ملک به مال مأخوذ به معاتات آثار ملک مترتب میکردن. این دلیل اول ما سیرت و یدل علیه ایزن دلیل بل ملک، باز مثل سیره که دلیل بل ملک بود، دلیل بل ملک عموم قوله تعالی و احل الله البيع حيث انه يدل على حليه جميع تصرفات المترتب على البيع. احل الله البيع میگه جميع تصرفات که مترتب بر بیعه، یعنی بعد از بیع تصرفات انجام میگیرد، همش حلاله. این حکم تکلیفی حليه جميع تصرفات آیا ملازم با صحت بیع نیست؟ اگه بیع صحیح نباشه تصرف حلال میشه؟ نه، حلیت جمعی تصرف ملازم با صحت بیه. پس عموم شامل معاتات هم میشه. اهل لال بیه میگه جمعی تصرفات بعد از معاتات هم که بیه حلال، حلیت تصرفات دلیل برنست که پس معاتات صحیحه. صحیح به چه میگن؟ اثر مقصود مترد بشه. اثر مقصود هم ملکیت بود، مقصود متعاطی این که ملکیت بود، اثر مقصود مترد بشه. بل قد یقال، بلکه بعضی ها گفتن که این نلایت دالتون عرفن بالمطابق علا صحت البی، میگن اهل لال بی به دلالت عرفی، عرف از میفهمد خدا بیرا حلال کرده، یعنی بیرا صحیح کرده، ولی ما میگیم نه، بالمطابق دلالت به صحت نمیکنه، صحت از احکام وضعیه است. اهل لال بالمطابق دلالت بر حلیت جمعی تصرفات میکنه، حلیت جمعی تصرفات، حلیت از احکام تکلیفیه است، یکی از احکام خمسه است. صحت به از او انتزاع میشه، تجور مدید بالملازمه دلالت به حکم وضعی میکنه. بله گفتن که عرفن بالمطابقه دلالت به صحت به میکنه، لا مجرد الحکم تکلیفی، لکنه محل تأمل، دلالتش به صحت محل تأمله. دلالت آیه اولا بلا اول دلالتش بالمطابقه و بالذات دلالتش به چیه؟ به حلیت. حلیت سبب انتزاعی حکم صحته. و اما من صدق البیله، یکی بیاد بگم ما صغرا را من میکنی، اصل معاتات بی نیست که. کسی بیاد صدق بی را بر معاتات من بکند، این مکابر است، یعنی بدون دلیله. و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم، ادعا اجماع بود در کلام بعضی از علما، که بود اون مدعی اجماع ابن زهره بود در غنیه که دیروز خوندیم، پریروز هم خونده بودیم، که معاتات بی اجماع بی نیست، الا عدم کون المعاتات بیان که ابن زهره فی الغنیه، مثل ابن زهره در غنیه که گفته است که معاتات بی نیست، اگه معاتات بی نباشه بس اهل لال بی شاملو نمیشه، صغرا ممنوعه. فمراد هم بالبی المعاملت اللازمه، مرادشون از بی، میگم معاتات بی نیست، مرادشون از بی منفی، مرادشون کدوم بیه؟ بی لازم، یعنی بی لازم نیست. علتیه احد لقود ولذا سرنه فی الغنیه، خود ابن زهره در غنیه تصریح کرده است که بکون الایجاب والقبول می شرط صحت البیع، کتاز ایجاب قبول از شرایط صحت بیعه، نگفته است که ایجاب قبول از شرایط موضوع بیعه، یعنی اگه ایجاب قبول شد بیع موضوعا محقق میشه، اگه ایجاب قبول نشد اصلا بیع محقق نمیشه، گفته است از شرایط صحتشه. پس معلوم میشه که ایجاب قبول اگه بشه بیع صحیحه، اگر ایجاب قبول نباشه بیع هست ولی صحیح نیست، پس از شرایط صحت ایجاب قبول. خب و دعوا این البیع الفاسد این دمله، شما بگید اگه بیع صحیح نشد اصلا بیع نیست، اونم که چیزا خوندی که بله، این روی یک مبنا فقط درسته. اگه ما بگیم بی در لسان متشرعه حقیقت هست، در خصوص اون بیعی که المؤثر فی نظر شارع باشه، اگه در خصوص او حقیقته پس بی فاسد بی نیست. این هم که درست نیست. فوقش این هست که ما میگیم لغت بی در صحیح اندل عرف حقیقته، نه در صحیح اندل شرط. اجمن مدید بلی صحیح اندل عرف معاتاتم بی اون صحیح اون اندل عرف منتا شارع این ها امضا نکرده. اگه صحیح نباشه میگیم شارع امضا نکرده، اما بی صحیح عرفیه. قد عرفت الحالتی ها، حالا در این دعوا که معاتیز بی اگه صحیح نشد فاسد شد بی نیست، این هم که خوندیم و من ما ذکرنا ید هر وچ شد تمسک به قوله تعالی الا ان تکونه تجارتن انتراز، به این آیه شرفه که الا ان تکونه تجارتن انترازم دلالت میکند که اکل مال و تصرف در مال بعد از تجارت حلاله. المعاتات و تجارت و به دلیل الا ان تکونه تجارت الانتراز بعد از معاتات همه تصرفات حلاله. همه تصرفات حلال شد پس معلوم میشه معاتات صحیحه. این لازمه با صحت معاتاته. صحیحه یعنی چه؟ معاتاته یعنی اثر مقصود مترتب شده. و اما قوله الناس مسلطون علی اموالهم حلا دلالت فی، ببینیم این روایت شریفم دلالت بر صحت معاتات میکنه یا نه. نه، میخواد بگه که دلالت ندارد.